بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. عن الباقر علیه الصلاة و السلام قال صلوات الله و سلامه علیه، این فرمایش حضرت از فرمایش های مثل بقیه فرمایش هاشون از سخنان مقتنم ایشونه و مرتبط با بحثمون هم تقریبا هست. کانت الفریزتو تنزلو بعد الفریزه و کانت الولایتو آخر الفرائز، فانزل الله عز وجل اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. آدرس حدیث کافی جلد یک صفحه 289، حدیث از جناب زراره و محمد ابن مسلم، در تفسیر عیاشی هم اومده. حدیث مغتنمی است. حضرت فرمودند که واجبات، فریضه آن است که واجب است و ثبت است و ضبط است، و فریضه رو هم که فریضه میگن به خاطر ضرورتشه. فریضه نازل می شود بعد از فریضه دیگری. پس یک در وجوب فرائض یک ترتیبی است. و حضرت فرمودن ولایت آخر الفرائض، آخرین فریضه الهی و واجب الهی ولایت و ولایت. بعد حضرت استشهاد کردن با آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که آیه شریفه قدیره. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن یقول الله عز وجل، قال ابو جعفر علیه السلام یقول الله عز وجل لا انزل علیکم بعد هازهی فریزه قد اکملت لکم الفرائض. ببینید بحث امروز هم آیه داشت، مباحث اخلاقی، هم حدیث داشت، روایت معصومین و کلام معصومین داشت، هم حدیث قدسی داشت. با این سه نص صریح ما به این نتیجه می رسیم که فریضه آخر فریضه ولایته. می تونیم انشاءالله با توجه به بحثی که بحث تزاحم هستیم و بحث تزاحم واجبات و احکام الهی و فرائض الهی، بگیم که ولایت ام الفرائض، حاکمیت بر همه دارد. بله می شود گفت و کاملا از این روایت استفاده میشه. از این طرف هم وظیفه ما رو هم نسبت به ولایت مشخص میکنه که ما باید کاری بکنیم که زندگانی و مرگ ما، حیات و ممات ما، حیات ما ممات با ولایت باشه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یا در بعضی از زیارتنامه ها داره که احییت کما احییت، احینی کما احییت امیر المؤمنین و ذریت. انشاءالله این خواسته همه من باشه و بکوشیم که در مباحث ولایت انشاءالله تبارک و تعالی هم ورود پیدا بکنیم و هم رعایت علمی و عملی داشته باشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. و حمدالله رب العالمین در بحث مسئله مستحدثه کرونا، در بحث تزاحم احکام الهی چه تکلیفیه و چه وضعیه، در این موضوع خاص بحث اصولی و بحث فقهی تزاحم رو مطرح کردیم. گفتیم که تزاحم و تعارض تنافی دوتا دلیل است، یا به لحاظ دلیلیتشون یا به لحاظ مدلولیتشون. حالا به قول آقایان اصولیین مستحضرید دیگه، یا به تضاد منجر بشود یا به تناقض منجر بشود، اشکالی ندارد. تنافی دو تا دلیل است یا تنافی دو تا مدلوله. و فرقی که بیان کردیم در جلسه گذشته و به این نتیجه رسیدیم، حالا فرقای مختلفی است. عمده ترین فرق این است که تعارض دلیلین است و تزاحم تنافی و ناسازگاری دو حکم است. لذا میگیم تزاحم حکمه. بحثی که امروز داریم ادامه میدیم اینه که دیگه سیره عملی است و قاعده تطبیقی در مسائل احکامه، این است که ما چه ملاکی داشته باشیم اگر یک روزی با احکام متضاده یا متناقضه یا متزاحمه و یا با ادله متعارضه برخورد کردیم. بحث تعارض که الان ما بحثشو نداریم، چون انما الکلام در این که ما مواجه با احکامی هستیم که در دلالت ادله ما شک نداریم، در اثبات و حکم شک نداریم، در اینی که آیا حکم رو ما میخواهیم عمل کنیم وظیفه ما چه هست. اگر دو تا حکم متزاحم ما اینها هر دو عدل هم دیگه باشن و مساوی باشن از جمیع الجهات و از همه مراتب و مراحل و هیچ گونه ارجحیتی نسبت به یک دیگر نداشته باشن، ما در اینجا عقل عملی و علمی ما حکم می کند که ما مخیر بین انتخاب هر دو حکم هستیم. یعنی مفاد چه هست؟ مفاد تخییره. دست در حکمین متزاحمینی که متعادلین هستن، مساویه از مساوی هستن و هیچ گونه ارجحیتی ندارن، از باب این که کل ما حکم به العقل حکم به الشر، ما قائل به چه میشیم؟ به تخییر میشیم. و عنایت دارید تخییر ما اول تخییر عقلی است که منجر به تخییر شرعی می شود. مثال، الان پدر و مادری قادر به تأمین زندگیشون نیستن، انسان مخیر است در صورتی که دیگه شرایط ترجیحی برای هیچ یکیشون نباشد، مخیر است که به کدام یک کمک بکنه. یا مثال دیگری بزنی، الان دو نفر در حال غرق شدن هستند، هر دو من جمیع الجهات مساوی هستند، فرق بین عالم و غیر عالم هم نیست، بین بیگانه و غیر بیگانه هم نیست، هر دو در حالات و در اوصاف یکی هستند. اینجا ما قائل به چی میشیم؟ قائل به تخییر میشیم. چرا؟ به خاطر اینکه عقل ما حکم میکند که نمیشود از دو تا حکم دست برداشت، نمیشود هر دو حکم رو اجرا کرد، چون گفتیم تزاحم در مقام امتثاله، هرچه که بعضی از مبانی آقایان اصولین اینه که در غیر امتثال هم شامل میشود، در مقام جهل و مجهولیت هم پیش میاد، اما ما اونجا تزاحم رو به معنی العام میدونیم. پس وقتی که چنین شد، ما به طور کلی ترجیح بلا مرجح و بدون مرجح و ترجح بدون مرجح محال است. وقتی که ترجیح بدون مرجح محال باشد، از یک طرف هم ما مأمور به هر دو تکلیفیم، از طرف دیگر هم هر دو تکلیف با هم دیگه نمی شود انجام بشود، استفاده و مفاجه می شود، حکم تخییر است. تخییرم تخییر عقلی است و این تخییر عقلی به حکم شرعی هم منتهی می شود، چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این یک صورت. اما یک صورت دیگر این است که ما دو تا حکممون دارای ارجحیت و اهمیت، اینجاست که دیگه بحث ترتب پیش میاد و در بحث ترتب بحث اهم و مهم و قاعده اهم و مهم کاربرد داره. در همین قریب مثال بزنیم، یا در پدر و مادر یکیشون امتیاز خاصی داره، وقتی که یکیشون امتیاز خاصی داشت کشف از این میکنه که ما باید یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. اجازه بفرمایید من یک اشاره گذرا بکنم به تاریخچه تزاحم، که تاریخچه تزاحم از کی به وجود اومده. در جواب این سوال ما باید این مطلب رو یادآوری بکنیم که آیا تزاحم عملی رو میفرمایید یا تزاحم علمی رو میفرمایید. با این جمله عنایت بفرمایید. با کمال معذرت از همه آقایان و اصولیین، ما تعبیر به این میکنیم که تزاحم عملی و تزاحم علمی. اگر مراد تزاحم عملیه، تزاحم عملی از اولین مراحل امتثال احکام الهی و با توجه به مقام اجرا و ناسازگاری با بعضی از احکام دیگر، یا به طور کلی بگیر با بعضی از معاندات دیگر و چیزهایی که ناسازگاره به وجود اومد و جلوه‌گریش هم در یکی از این مسائل اصولی یا حداقل مسائل علمی میتونه باشه، در بحث اجتماع امر و نهی، در بحث ترتب، به یه جهتی در بحث امر به ضده، در یه جهتی در بحث نهی از شی آیا مقتضی از ضدش هم هست یا نیست، یا امر به شی مقتضی از نهی از ضدش هست یا نیست، که هر طرف رو بگیرید قابل اجراست. و بحث ترتب، اینا مباحثی است که به عنوان مباحث علمیه عملیه در مجامع اصولی و فقهی مطرحه و گاهی هم اوقات در مجامع روایی، که باز شاید به یک دید دیگری هم ما بعضی از تعارضات را هم جز مسائل تزاحمات بدانیم. این به لحاظ عنوان عملیش. اما اگر به عنوان علمیه، که بحث تزاحم پیشینه علمیش و تاریخچه علمیش که خدا رحمت کنه رضوان الهی بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بحث تزاحم در کلماتشون اومد و بعد دیگه مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کفایه که مستحضر هستید دیگه بحث رو پروروندن و شاگردان ایشون هم مرحوم آشتیانی و مرحوم نائینی و بقیه و بقیه دیگه ناشر و مفصل و مفسر، هم مفصل هم مفسر، بحث تزاحم بودن و دیگه در اصول جای خودش رو باز کرد و دیگران دیگه به تبع اون بزرگواران بحث تزاحم رو مطرح کردن. و اون چی که مهم است در بحث تزاحم، حالا ما در قسمت اول که تخییره خیلی شاید به عبارت بهتر ثمره عملی و علمی چندانی نداشته باشد چون مرجح نیست، اما در جایی که مرجحه خیلی مهم است و ما عرضمون اینه که جایی که بی مرجح باشد به لحاظ مصادیق خیلی کم اتفاق میفته، جایی که بی مرجح باشد. حالا مرجح چه باشد؟ ما با کمال عذرخواهی از کسانی که بعضی ها خیلی مفصل مطرح کردن مرجحات باب تزاحم رو، بعضی ها باز متوسط مطرح کردن، ما عرضمون این است که شاید همه مرجحات ما رو و همه مرجحات باب تزاحم رو در یک عنوان بتونیم دخیل بکنیم و اون تحت این عنوان است اقوال مناطع. کدام یک از دو حکم ما مناطشون بیشتره یا در نظر شارع مهمتره؟ عنایت دارید دیگه، در اقوال مناطع ما کاری به سند یا دلالت نداریم، چون باب تعارضه که بستگی به سند داره و بستگی به دلالت داره. ما در بحث تزاحم دنبال این هستیم که ببینیم کدام یک از دیگری اهمیت بیشتری داره و اون چه که ما در واجبات و در احکام و تزاحم احکام الهی با یک دیگر فقهن و اصولن برخورد داریم، همین بحثه، بحث قاعده اهم و قاعده مهم. منتها قاعده اهم و مهم مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه، پس روال بحث و عنایت داشته باشید. یک، تزاحم عملی از اول شاید برخورد بشر با احکام الهی و جعل احکام الهی و امتثال بشر وجود داشته. تزاحم علمی به عنوان فصل باب تزاحم از بعد از مرحوم شیخ و دیگران، البته ما معتقدیم که مسائلش به عنوان مسئله ضمن مسائل باب تزاحم مطرح بوده، اما به عنوان تیتر مستقل بخوره باب تزاحم بعد از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی تأسیس شد و دیگران دیگه به تبعیشون رفتن. و تمام مرجحاتم برمیگردد به اقوال مناطین و اقوال مناطینم جلوگریش در قاعده اهم و مهم است. قاعده اهم و مهم، قاعده اهم و مهم هم به تعبیری که ما داریم در احکام متزاحم و دو حکم متزاحم جلوگری های مخصوص داره. مثلا یکی از مرجحات، ما مأمور به دو واجب شدیم، واجبی که بدل دارد و واجبی که بدل ندارد، ما کدام یک از اینها رو انجام بدهیم؟ خب قطعا واجبی که بدل دارد بله مقدم میشه. چرا؟ چون احکامی که در واجبات بدلیه هستن، حالا بدل چه طولی باشد چه عرضی باشد، اینا به معنای این است که مشروط بر قدرت مکلف هستن. اما از اون طرف احکام واجبات بی بدل گویا همچی شرطی نداره و این مقدمه. مثال بزنین، احسن بر شما. مثلا اینطوری بفرمایی، امری صادر شده، ما مردد بین واجب تخییری و واجب تعیینی هستیم، کدوم یک مقدمه؟ واجب تعیینی مقدمه، واجب تخییری مؤخره. چرا؟ چون واجب تخییری دارای بدلهای مختلفه. مثالش در فقه، مرتکب عملی شده و فعلی شده که کفاره برش واجبه، تو با مبارک رمضان افطار کرده، مخیر بینه یکی از کفاراته، یا ستین مسکینا، اطعام ستین مسکینا، یا بفرمایید 60 روز روزه گرفتن و یا یک برده آزاد کردن. اینجا میگیم کدومی که از یک طرف هم. الان دینی دارد که مدیون به کسیه، بده طلبگار اومده بگه آقای فلانی پول منو بده، مرتکب یکی از افعالی شده که کفاره هم داره، افطار مثلا ماه مبارک رمضان افطار عمدی کرده، اینجا میگیم چیکار کن؟ پولتو بده به بدهکاریت، یا پولتو بده به اطعام ستین مسکینا، یا به برده آزاد کردن. میگیم نه خیر، برو قرضتو بده، قرضتو بده. بعد از این که قرض رو داد، نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه به واجب تخییری. چرا؟ چون واجب تخییر بدل دارد، اما واجب عینی بدل ندارد. حالا تفاوت نمی کند که هر یکی از اینها ابدالش در طول یک دیگر باشن یا ابدالش در عرض یک دیگر باشن، متفاوت دیگه نیست. مثلا جایی که بدل طولی داشته باشه، مثل مزاحمت بین امر به وضوء یا غسل و امر به تطهیر بدن یا لباس. الان لباسش نجسه، باید تطهیر بکنه، چون نماز مشروط به طهارته، لا صلاة الا بطهوره. از یک طرف هم مأمور به این است که باید وضو هم بگیره، لا صلاة الا بطهوره، باز به طهارته، و مقداری آب هم بیشتر نداره. کدام یک از اینها رو انجام بده؟ در مقام امتثال آب به قدر کافی نداره که هم شستشوی بدن از نجاست داشته باشه، هم بره وضو و غسل بکنه. اینجا کدام یک مقدمه؟ اونی که بدل، بله؟ آره، اونی که بدل، آره، اونی که بدل دارد دیگه مؤخر میفته، و اونی که بدل نداره گویا چی میشه؟ تقدم داره. چرا؟ به خاطر این که میگیم بیایید شما آب رو در طهارتتون استفاده بکنید، رفع نجاست بکنید. حالا که رفع نجاست کردید، اگر آبتون کفایت کرد، دو مرتبه زیاد آمد که میرید وضوتون غسل میکنید، اگر نشد در طول، این بدل طولیه، برخلاف کفاره که بدل چه بود؟ بدل عرضی بود. اینجا بدل بدل طولی است. میگم آب رو برای طهارت استفاده بکنید، برای وضوتون برید به سراغ تیمم. و اوامر استراریه و اوامر ظاهریه هم جایگزین اوامر واقعیه هستن. همانی که در روایات هست، اگر عشر سنین هم آب پیدا نکردید تیمم بگیرید. پس اینجا جاییست که ما عرضمون اینه که جایی که واجب بدل دارد و جایی که بدل ندارد با هم متفاوته. ما له البدل به مقتضای جعل بدلیت مشروط به قدرت شرعی است، مقدم میشه بر چیزی که مشروط نیست دیگه. و فرقی هم بین بدل طولی و بدل عرضی نیست. خدا رحمت کنه، این مباحث اصولی حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، این وجود با برکت رضوان الهی بر ایشون باد. خب ایشون یکی از علمایی هستن که واقعا مسائل متعددی با دقت دارن، هم در اصول هم در فقه، و ما هم بلامون اینه که در فقهمون به عنوان یکی از بزرگانی که صاحب مبناست و بزرگانی که در حوزه نجف بودن، نظریاتیشون رو مطرح بکنیم. بالا به خاطر اینکه آشنا هستید با کتابها، مصباح الاصولی که خدا رحمت کنه باز مقرر رو مرحوم حاسد واعظ، ظاهرا شهیدش هم کردن رضوان الله تعالی علیه در افغانستان، بله، حاسد واعظ در مصباح الاصول عبارتی که از مرحوم آقای خویی است، ایشون اینطوری نقل میکنن: فإن ما له البدل به مقتضى جعل البدلیه یکون مشروطا بالقدره شرعا فیقدم علیه ما ليس بمشروط بها کذاله. بعد ایشون میگه که حالا فرق نمی کند که کون احده ما مما لا بدل له فیرجه علی ما یکون له بدل، اونی که بدل نداره ترجیح داده میشه بر اونی که بدل داره، سواء کان البدل طولی یا سواء کان البدل عرضی. جایی که بدل عرضی باشه بگید مثل واجب تخییری. مثال زدیم تزاحم بین واجب تخییری و بین واجب تعیینی، کدوم یک مقدم میشه؟ واجب تعیینی بر واجب تخییری مقدم میشه. پس این روال بحث دستتون باشه که قاعده اهم و مهم کدام یک اهم است کدام یک مهم است، زیر مجموعه های مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از اون زیر مجموعه ها مثلا اونی که بدل ندارد بر اونی که بدل دارد مقدم است. مثالهاش در کجاست؟ یکی در واجب تعیینی و تخییری و یکی دیگر هم در جایی که تزاحم دین با تزاحم حکم تکلیفی باشد. مثالش رو هم زدیم، مثل ادای دین و مثل کفاره عمدی روزه هایی که برش هست. این هم یک مورد. یه مورد دیگر باز از مصادیق مرجحات یا مقام اجرای قاعده اهم و مهم، و همین تعبیر میذاریم مقام اجرا، چون تعارض تون تزاحم رو در مقام امتثال دانستیم. جایی است که تزاحم حکمین بین دو حکم واجب مزیق با واجب موسع باشد. ما دو تا واجب داریم، یه واجبی است که زمانش کمه، یه واجبی است که زمانش وسیعه. الان تزاحم واقع شده بین نماز آیات با نماز ظهرش، نماز آیات با نماز ظهرش. الان کسوفی واقع شده است، خورشید گرفتگی واقع شده، نماز آیات واجب شده، ظهر شرعی هم شده، نماز ظهر هم واجب شده. تزاحم دو تا حکمینه، تزاحم دو تا حکمینم در مقام امتثال مکلفه. اینجا قاعده اهم و مهم میگه چی؟ میگه اهم مقدمه. اهم در اینجا مصداق چی است؟ نماز آیاته. چرا؟ چون زمان واجب ما که نماز ظهر باشد موسع است، اما زمان کسوف زمان مزیقه. البته در همین جا هم مثال دو واجب با نفی خصوصیات مزیق و موسع هم وجود دارد، که اونجا دیگه یکی از مراحله بفرمایید خیلی جای دقیق تزاحمه. یا یک مثال دیگر بزنیم، جایی که موسع ما اهمیتش به نسبت به مزیق خیلی بیشتره. الان داره نماز میخواند و کسی بهش سلام کرده، اینجا چه باید بکنه؟ خب قطعاً کدام یک زمانش مزیقه؟ رد و سلام دیگه، جواب و سلام مزیقه، نماز موسعه. خب الان داره آماده میشه برای نماز خوندن، یک کسی آمد گفت السلام علی، باید چه بده؟ جواب سلامش رو بده. تک واجبه دیگه، بین واجب سلام و واجب اقامه نماز. چرا؟ چون یکی موسع است یکی مزیقه، و یکی به عبارت بهتر زمان بدلی دارد اما یکی زمان بدلی ندارد. سمیدی واسه همه اینها برمیگرده به بدل داشتن و بدل نداشتن. بحث دیگر باز از جاهایی که جز قاعده اهم و مهمه و جز مصادیق قاعده اهم و مهمه، مزاحمت بین واجب فوری و غیر فوری. اینجا باید چه بکنه؟ مزاحمت بین نماز خوندن، اقامه نماز و تطهیر مسجد، کدومی که مقدمه؟ نه دیگه، تطهیر مسجد مقدمه. چرا تطهیر مسجد مقدمه؟ به خاطر این که ما الان میتونیم نماز را در بدل طولیش به عبارت بهتر در زمان دیگر به جا بیاریم. پس برابر این، اینجا جایی است که مزاحمت بین فوریت و غیر فوریت. تطهیر وجوب فوری دارد اما نماز وجوب فوری ندارد. چرا؟ چون به اعتبار زمان دارای مصادیق مختلفه ای است، هم قضا دارد هم ادا دارد، هم قضا دارد هم ادا دارد، تازه در زمان اداش هم دارای زمانهای مختلفی، ساعت اول وقت دارد و دوم وقت دارد. پس بنابراین تطهیر مقدمه. چرا تطهیر مقدمه؟ چون وجوب فوری با وجوب غیر فوری تزاحم نمیتواند داشته باشد. ما فوریت رو باید اهم قرار بدیم. به جهتی میشه حساب کرد، باز مزیق و موسع بودن هم در همین جهت هم میشه حساب کرد. یه جهت دیگری از قاعده اهم و مهم، ببینید همه اینا رو داریم میخوایم وارد بشیم که بعد انشالله در تزاحم در احکام مسائل خاصه بود با بعضی از واجبات. اینا رو که ما دانستیم دیگه میدونیم. اگر الان مثلا امر به اقامه نماز داشتیم یا امر به مراقبت فلان مسئله پزشکی داشتیم، یکی بدل دارد یکی بدل ندارد، و کاملا دیگه میتونیم بگیم اینا جزء کدوم اقسامه. یکی دیگر از جاهایی که تزاحم وجود داره، تزاحم بین واجب دارای وقت مخصوصه و واجبی که دارای وقت مخصوص نباشد. اگر واجبی دارای وقت مخصوص بود، مقدمه بر واجبی است که وقت مخصوص نداره. باز مثال بزنیم ببینید، خیلی بصادیق مسائل فقهی دقیقه. باز نماز آیات رو مثال بزنیم و نماز واجب رو، منتها نه واجب ظهر رو، نماز واجب عصر رو. الان وقت نماز عصر ما محدود است اما وقت نماز آیات ما محدود نیست. گرچه که نماز آیات مزیق و فوری است اما چون نماز عصر ما وقتش داره محدود، الان داره وقت زمان رو ما از دست میدهیم، باید اول نماز عصر رو بخونیم بریم به سراغ خوندن نماز آیات بعد. بله بله دیگه، در قسمتی که دیگه قطعا باز زمان مشروطه موسعه. خب پس بنابراین اینجا هم یه جای دیگر است از مواد، بفرمایید، جایی که تزاحم بین الحکمین و اهم مصداق صاحب وقت رو پیدا میکنه، صاحب وقتیه رو پیدا میکنه. چهارمین، عنوانش بین واجبی که داره وقت مخصوصه و واجب وقت مخصوص نیست. بعدی جاییست که جایی که تزاحم بین حکم مطلق باشد و حکم منجز باشد. خب اینجا جایی که مطلق است و جایی که منجزه و به عبارت بهتر مشروط به قدرت. یکی از واجبین مشروط به قدرت شرعی نیست اما یکی دیگر مشروطه. اینجا چه میکنیم؟ کدومی که مقدم میشود؟ اونی که مشروط به قدرت شرعی نیست مقدم میشه بر اونی که مشروط به قدرت شرعی هست. چرا؟ چون ظاهرن دیگه غیر مشروط یک وسعی می آورد برای مکلف، یک استطاعتی میاره برای مکلف، یک قدرتی میاره برای تکلیف مکلف، اما اونی که مشروط است هنوز قدرت نیامده. مثال بزنی، الان یک کسی مدیونه، الانم ایام حج فرا رسیده، میخواد حجم بره، اگر دینشو بده دیگه حج نمیتواند بره. در کتاب الحج در خارج به حمدالله رب العالمین عزیزان تشریف داشتن بحث رو کردیم، تحصیل الاستطاعه لازم نیست، اما وقتی که استطاعت لازم آمد، وجوب الاستطاعه بیاد، دیگه خیلی از چیزها میشه برش واجب. هزینه سفر و حال و بقیهش که باید بحث بکنیم، که اتفاقا در بحث کرونا و تزاحم با حج هم داریم اینا رو مطرح میکنیم به همین جهته. الان کدوم یک مقدمه؟ دینشو باید بره ادا بکنه. چرا؟ چون ادای دین از واجباتی است که مشروط به شرط نیست، اما از اون طرف انجام حج مشروط به استطاعت، قدرت شرعی و قدرت عقلی، مشروط به شرط شرعیه. پس این هم یک مورد دیگر، جایی که مرجح ما و قاعده اهم ما و به عبارت بهتر مرجح ما مطلق باشد بر واجب منجز و مشروع. یکی دیگر از جاهایی که هست که دیگه باز از قاعده اهم، که این دیگه خیلی مهم است و قابل دقت، ما هر کجا که اهم و مهم می داشته باشیم به طور قاعده کلی کلی دیگه، یعنی یه قاعده عقلی، عقل می گوید که هر کجا حکمی اهم باشد بر حکم مهم مقدمه، متزاحم این اهم از دیگر باشد. و اتفاقا این از قضایایی است که به قول آقایان منطقیون قیاساتها معها. چرا؟ چون مهم یه مصلحتی دارد، اهم یه مصلحتی دارد، و قطعاً مصلحت اهم فراگیرتر و بیشتر از مصلحت مهمه. انشالله تبارک و تعالی که ما دیگه بیشترم در مرجحات بیشتر نظرمون به همینه، در تزاحم واجبات در بحث کرونا و مسائل مستحدثه با واجبات شرعیه ما یا با احکام تکلیفیه و احکام وضعیه ما. الان اقامه نمازم میخواد داشته باشه، اقامه شعائرم میخواد داشته باشه، تکالیف دیگرم میخواد داشته باشه، اما الان امر دائر شده بین مصالح عامه یا مصالح شخصیه، حتی گاهی از اوقات بین حفظ نظام و حفظ شرع. نظام اسلامی در خطر است با جان خودش، کدام یک از اینها؟ لذا اینجا برای پرستار میگیم اهم این است که خودتو به قول معروف دل به دریا بزنی و در معرض بیماری قرار بگیری تا دیگران را درمان بکنی، ولو اینکه به خودت آسیب برسد، اما در شخص مبتلا به میگیم که باید مراقب باشی که خودت مبتلا نشی و دیگران را مبتلا نکنی. خیلی قاعده اهم و مهم، چیز مهمی است. پس یکی از متزاحمین اهم از دیگری باشن، تقدیم الاهمه علی المهم به حکم عقلی واجبه. جای دیگر جایی است که ظرف امتثال یکیشون بر دیگری مقدم باشد، ظرف زمانی شابلهات زمان، یعنی یکی از این وجوبها فعلی میشه، یکی از این وجوبها تعلیقی میشه. این مفاد انحلال چی هست؟ تو تا باز مثال بزنیم، شخصیست الان نذر کرده 2 روز از ماه رو روزه بگیره، اول و دوم ماه رو روزه بگیره، همین مثال بزنیم، مثال خوبی است. اول و دوم ماه رو نذر کرده روزه بگیره، پس نذر شد واجب، اما الان که میخواهد روزه بگیرد نمیتواند هر 2 روز رو روزه بگیرد، باید 1 روز روزه بگیرد. یا اول رو یا دوم رو. اینجا چه میکند؟ تقدم با کدومی کیه؟ اول زمانه، روز اول ما. روز اول ما روزش تقدم داره. یا یک مثال دیگری در یک واجب بزنیم، این هم مثال دقیقی، مثال دیگه مختلفی داره دیگه، حالا بخاطر این که باب تزاهمه. الان شخصیست میخواد نماز رو بخونه، یکی از واجبات رکنیه نماز و یکی از واجبات نماز بفرمایید قیامه. یک نماز دو رکعتی میخواهد بخواند، فرض این است که الان به لحاظ زمانی، به لحاظ زمانی رو عرض میکنم، نه به لحاظ رکنی و غیر رکنی ها، به لحاظ زمانی الان نمیتواند جز یک رکعت ایستاده بیشتر نمیتونه بکنه. رکعت اول رو به تو بخونه، رکعت دوم رو. مرجح میگه چی؟ میگه اونی که اقدم و زمانن هست، یعنی زمانش مقدمه، ظرف زمانش مقدمه، گویا یک زمانش وجوب فعلی پیدا میکند که نماز رکعت اول باشه. در رکعت دوم گویا دیگه الان فعلیت نداره، فعلیت که نداشته باشد گویا وجوب نداره. پس این هم جاییست که باید رکعت اول رو بخواند، نه اینی که عکس بخونه، رکعت اول رو مثلا نشسته بخونه، رکعت دوم رو ایستاده. نه، باید اول رکعت اول رو ایستاده بخونه، حالا که دیگه نتونست بنشینه دوم رو نشسته بخونه. اینها جاهاییست که موارد مرجحات، چند تا مرجح دیگر هم هست، اجازه بدید بس که وقت تمام شد جلسه به آینده وارد بشیم. اما روی این قاعده اهم و مهم خیلی عنایت داشته باشید که ما عرضمون اینه که قاعده اهم و مهم مصادیق مختلفه‌ای دارد و با کمال صراحت عرض می کنم اسلام و احکام اسلامی بن‌بست نداره، بن‌بست نداره، چون صراط مستقیم بن‌بست نداره. اون تا راه برون رفت و راه خروج از بن‌بست رو و خروج اضطراری، عربا میگن خروج اضطراری، خروج اضطراری، راه خروج اضطراری ما باید با تأمل های در مصادیق و مقام امتثال استخراج بکنیم. و من باز هم با کمال صراحت عرض می کنم باب تزاهم یه بابیست که اصلا به ظاهر انسان گمان می کنه تزاهمه، اما در باطن چه هست؟ در باطن راه برون رفته از مشکلات مختلفه. انشاءالله تأمل بفرمایید تا برسیم در تزاهم مسائل مستحدثه و به خصوص کرونا و بعضی از واجبات که انشاءالله وقت فردا برسیم به تطبیقش و مسئله رو منبه بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.